بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 23 سپتامبر 2006 میلادی. اول مهر ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. میزبان پذیرای شما هستم در نخستین روز هفته و نخستین روز از خزان سال 1385. به فرموده شیخ ما استاد غزل سعدی، بوی گل و بانگ مرغ برخاست، بوی گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. فراش خزان ورق بیفشاند، نقاش صبا چمن بیاراست. میزبان شما هستم در روزی که به گفته خواجوی کرمانی، بهار دهر به باد خزان نمی ارزد، چراغ عمر به باد وزان نمی ارزد. و به فرمودی حافظ، زمین و باغ و بستان را به عشق باد نوروزی بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید. در آغاز اشکان پازوکی و تازه ترین خبرها در نخستین روز هفته، نخستین روز مهر ماه، نخستین روز پاییز.
مقامات بلندپایه شش قدرت بزرگ جهان در نیویورک دیدار و درباره تحریم‌های احتمالی سازمان ملل علیه ایران مذاکره کردند. نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، گفت هنوز هم اختلاف‌های میان این شش کشور بر سر نوع تحریم‌هایی که ممکن است در صورت عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم علیه ایران اعمال شود وجود دارد. شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته است تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. مقامات کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان در این جلسه روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت داشتند. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز جمعه گفت کشور مطبوعش با اروپا همراهی می‌کند تا ایران را قانع کنند دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل تأکید کرد که در غیاب شواهدی که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را مدلل می‌کند، ما آماده‌ایم که موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی را در شورای امنیت و در خارج از آن دنبال کنیم. کشورهای غربی روز جمعه در آخرین روز از نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش مانع از تلاش اعضای عرب و مسلمان آژانس برای صدور قطعنامه‌ای که در آن تسلیحات احتمالی اتمی اسرائیل خطری برای منطقه خاورمیانه خوانده شود شدند. دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما قطعنامه‌ای به تصویب رساندند که در آن بر وجود یک خاورمیانه عاری از سلاح اتمی تاکید شده است. اسرائیل هرگز احتمال برخورداری این کشور از سلاح اتمی را تایید یا تکذیب نکرده است. ایالات متحده از بیش از 20 کشور جهان خواست برای اعمال فشار بیشتر بر سودان برای پذیرش صلح بانان سازمان ملل متحد در منطقه جنگ زده دارفور جلسه اضطراری تشکیل دهند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، خطاب به کشورهای شرکت کننده در جلسه روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت بحران در دارفور وخیم‌تر شده و فرصت در حال از دست رفتن است. خانم رایس درباره جزئیات اقداماتی که جامعه بین‌الملل ممکن است در صورت ادامه مخالفت سودان با استقرار نیروهای سازمان ملل انجام دهد، صحبتی نکرد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و سراسر جهان تبریک گفت. جورج بوش پیام تبریک خود را پس از آن به مسلمانان فرستاد که عربستان سعودی همراه با اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آغاز ماه رمضان را از امروز اعلام کردند. آغاز ماه رمضان در کشورهای مختلف با توجه به رؤیت هلال ماه و محاسبات نجومی متفاوت است. رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه از سفرای کشورهای مسلمان دعوت کرد تا روز دوشنبه با او دیدار کنند. این دعوت در پی اعتراض شماری از مسلمانان که گفته‌های اخیر پاپ بندیکت 16 را توهین‌آمیز تلقی کرده‌اند صورت می‌گیرد.
اشکان پازوکی بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. حسن نصرالله رهبر حزب الله میگوید سلاح‌ها را بر زمین نمی‌گذاریم. همزمان با رایزنی اعضای شورای امنیت، آلمان اعلام کرده است که هیچ قدرتی در پی محروم کردن ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نیست. از دوپینگ یک ایرانی در فوتبال ترکیه یاد می‌کنیم. گفتگویی داریم درباره بازسازی کامپیوتری در ایران، بازسازی رایانه‌ای. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. حزب الله، گروه شبه نظامی شیعه لبنان، روز گذشته گرد همایی انبوهی در بیروت برپا کرد تا آنچه را پیروزی خود بر اسرائیل می داند جشن می گیرد. گردهمایی روز گذشته که بر پایه برآوردها نزدیک به 800 هزار تن در آن شرکت داشتند، نه تنها گرفتن جشن به مناسبت آنچه حزب الله از آن به عنوان پیروزیش در برابر اسرائیل یاد می کند، که نوعی پیکارجویی در برابر دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان نیز بود. فواد سنیوره و دولتش که از پشتیبانی جهان غرب برخوردار است، میکوشند تا بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حزب الله را خلع سلاح کنند. اما حسن نصرالله، رهبر روحانی و جوان حزب الله، در گرد همایی روز گذشته در پایتخت لبنان تاکید کرد که این گروه شبه نظامی سلاح‌هایش را بر زمین نخواهد گذاشت و به کسی تحویل نخواهد داد.
تسليم سلاح المقاومة، أي كلام عن تسليم سلاح المقاومة في ظل هذه الدولة.
در پرتو وضع موجود، هر گونه حرفی درباره واگذاری اسلحه به معنای در معرض اسرائیل جای دادن لبنان و اجازه دادن به اسرائیل است تا به کشتن هر کسی که می‌خواهد، به اسارت گرفتن هر کسی که می‌خواهد، به بمباران، به حمله دلبخواه و به غصب آب و زمین ما ادامه دهد، این چیزی است که ما هرگز نخواهیم پذیرفت.
حسن نصرالله که از پشتیبانی جمهوری اسلامی و سوریه برخوردار است، همچنین تأکید کرد که حزب الله 20,000 راکت در اختیار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیرومند است. این نخستین باری بود که حسن نصرالله در پی جنگ 34 روزه میانه حزب الله و اسرائیل در انظار عمومی ظاهر می شد. در این جنگ 34 روزه که به دنبال اسیر حزب الله شدن دو سرباز اسرائیلی و حمله گسترده اسرائیل به لبنان بیش از 2 ماه پیش آغاز شد، نزدیک به 1,200 تن در لبنان و 157 تن در اسرائیل کشته شدند. در گیرودار همین جنگ، حزب الله نزدیک به 4,000 راکت به خاک اسرائیل شلیک کرد و نزدیک به 1,000,000 اسرائیلی ناگزیر از ترک خانه و کاشانشان شدند. در لبنان، شیعیان آنچه را مقاومت حزب الله در برابر اسرائیل می‌دانند ستودند و می ستایند. اما بخش بزرگتری از مردم لبنان که عمدتاً از سنی‌ها و مسیحیانند، با حزب الله لبنان به شدت مخالفند و می‌گویند حزب الله با ربودن دو سرباز اسرائیلی در تهاجمی به آن سوی مرز لبنان، کشورشان را در معرض حملاتی جای داد که نتیجه آن ویرانی پل‌ها، نیروگاه‌های برق و بسیاری دیگر از تأسیسات زیربنایی لبنان بوده است. امین جمایل، رئیس پیشین جمهوری لبنان، با اشاره به گردهمایی دیروز حزب الله میگوید حسن نصرالله وانهادن سلاح‌هایش را به تغییر رژیم و نظام حکومتی لبنان گره زده و این گره زدن تحولی خطرناک است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان در نیویورک گرم گفتگو و تبادل نظر درباره تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی هستند، روز گذشته وزیر خارجه آلمان در نیویورک از ایران خواست از طفره رفتن در پاسخگویی به خواست جامعه جهانی پایان دهد. فریدون زرنگار نگاهی دارد به گفته های وزیر خارجه آلمان.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواست سیاست تفره روی را کنار گذارد و با جامعه جهانی برای دستیابی به راه حلی درباره برنامه هسته‌ای خود همکاری کند. وزیر خارجه آلمان افزود هدف تلاش‌های دیپلماتیک کنونی این نیست که ایران به انزوا کشیده شود و از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود، اما این تلاش‌ها باید هر چه زودتر نتیجه دهند. آقای شتاینمایر خطاب به دولت مردان ایران گفت به مرحله کنونی تفره رفتن پایان دهند و ابراز امیدواری کرد که ایران با ارائه نشانه‌های روشنی اعتماد جامعه جهانی را جلب و زمینه را برای همکاری و دستیابی به راه حلی از راه مذاکرات فراهم کند. وزیر خارجه آلمان گفت در چارچوب سبد ارائه شده حاوی مشوق‌های اقتصادی از سوی 6 کشور آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به ایران، حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای فعالیت‌های صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شده است. در سبد حاوی پیشنهادهای مشوق به ایران از جمله پیش بینی شده بود که آمریکا به ایران برای استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای در زمینه فناوری کمک کند. ایران با ناکافی خواندن این پیشنهادها همچنان بر ادامه عملیات غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند. روز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه متوقف کردن عملیات غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات رد کرد.
خب ایران بارها و بارها همه مون گفتیم ما آماده مذاکره هستیم، برای هر چیز بشینیم مذاکره کنیم، بحث کنیم، حق رو پیدا کنیم، اونی که حق قانونی است و حق ملت هاست و اونی که قوانین بین المللی میگه اون عمل بشه، ولی باز اونها یه پیش شرط گذاشتن که نه، شما اول همه خواسته های ما رو بدید بعد بیاید مذاکره کنید. واقعا این مسخره است.
آمریکا ایران را متهم میکند در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است، در حالی که ایران با رد این مسئله بر حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز پافشاری میکند.
در نیویورک وزیر خارجه آلمان از جمهوری اسلامی خواست به تفره رفتن پایان دهد. ساعت 23:43 به وقت نیویورک، همچنان جمعه، 7:13 بامداد به وقت ایران شنبه. فریدون زرنگار گزارش میداد. میهمان رادیو فردایی. در ایران آنچنان که روزنامه‌های امروز خبر دادند، یک واحد نیروی انتظامی دیگر بر واحدهای دیگر افزوده می‌شود. از همین امروز واحدی به نام پلیس انتظامی مهر که فعلا مختص به تهران است، با بیش از 1000 نفر و چند صد دستگاه موتورسیکلت و خودرو. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا و گلچینی از روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات.
همزمان با آغاز سال تحصیلی برای 15 میلیون دانش آموز ایرانی، روزنامه صاحب قلم عنوان اصلی خود را به بازگشایی مدارس اختصاص داده و از مهر ماه به عنوان ماه ترافیک نام برده است. به نوشته این روزنامه، سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می شود که 26610 مدرسه غیر مقاوم، 32000 مدرسه تخریبی و خطرآفرین و 5000 مدرسه در سراسر ایران استیجاری هستند. صاحب قلم همچنین خبر داده که همزمان با روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان معلمان ایران در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از رئیس جمهوری در مورد تحقق نیافتن وعده‌های وی مبنی بر اینکه آموزش و پرورش مسئله اول کشور است اعلام کرده است که همزمان با روز جهانی معلم در روز 13 مهر ماه، معلمان ایران نیز در یک گرد همایی سراسری صدای خود را به گوش مسئولان خواهند رساند. روزنامه کیهان در سرمقاله خود دولت ترکیه را به خاطر فرود اجباری هواپیمای همراهان احمدی نژاد در فرودگاه استانبول نکوهش کرده است. نماینده ولی فقیه در این روزنامه در یادداشت خود که لحن خشمگینانه ای دارد خواستار مقابله مصر شده و نوشته دولت حق ندارد این اقدام ترکیه را بی پاسخ بگذارد. حسین شریعت مداری احضار سفیر ترکیه در تهران و ارائه اعتراض مقامات جمهوری اسلامی را کافی ندانسته و تاکید کرده که مقامات دولت باید به بهانه قرارداد همکاری ترکیه و اسرائیل از این پس همه هواپیماهای عبوری این کشور را ناچار به فرود اجباری و بازرسی در فرودگاه‌های کشور کنند. سرمقاله نویس کیهان در ادامه از مردم ترکیه خواسته تا با قیام بر علیه دولت مردان خود به آنها پاسخ عملی بدهند. روزنامه سرمایه از منع قهرمان زن اتومبیلرانی ایران از شرکت در مسابقات اتومبیلرانی خبر داده است. به نوشته این روزنامه صبح دیروز در حالی که لاله صدیق در پیست سرعت آزادی مشغول آماده کردن اتومبیل خود برای شرکت در مسابقه بوده به وسیله بلندگو به او اطلاع دادند که حق شرکت در مسابقه را ندارد. به گفته مسئولان فدراسیون اتومبیل رانی، حراست سازمان تربیت بدنی ممنوعیت شرکت قهرمان زن رالی کشور را صادر کرده است. به نوشته سرمایه لاله صدیق ضمن طرح این پرسش که چرا نباید در مسابقات رالی شرکت کند تاکید کرده که این مسئله باید برای همیشه حل شود چرا که بسیاری از زنان اتومبیل ران ایران در شرایط فعلی بلا تکلیف هستند. و در آخر روزنامه اعتماد از کاهش قیمت مواد مخدر در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران اعلام کرده که قیمت مواد مخدر در سطح استان تهران در سالهای اخیر کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. اعتماد در این حال از تکذیب آمارهای ارائه شده در خصوص شمار دانشجویان و دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ خبر داده است. به نوشته این روزنامه سردار پاسدار مرتضی طلایی گفته که تحقیق ارائه شده از سوی آموزش و پرورش و وزارت علوم در این خصوص را 100% رد می کند.
یک پاتالایی ایرانی در ترکیه به اتهام یاری گرفتن از مواد نیروزا یا دوپینگ برای خودش اسباب دردسر شده است. تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده تحلیلگر سرشناس این جهان پرتکاپو. البته بدون دوپینگ، بدون مواد نیروزا، ورزشکارانه ناب.
دنیای ورزش پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای در فینال جام آسیای باشگاه‌های ایران، بازی برگشت در اصفهان، دو تیم سپاهان و پرسپولیس بار دیگر 1-1 مساوی شدند و سپاهان با ضربات پنالتی جام را از آن خود ساخت. نیمه اول مسابقه 0-0 مساوی بود. در نیمه دوم در دقیقه 56 ابتدا پرسپولیس به وسیله ابراهیم اسدی دروازه سپاهان را باز کرد. 8 دقیقه بعد سپاهان گل مساوی را توسط حمید شفیعی به ثبت رساند. در دو زمان 15 دقیقه‌ای نتیجه همچنان مساوی باقی ماند تا در ضربات پنالتی سپاهان 4-2 تیم پرطرفدار پایتخت را مغلوب کند و برای دومین بار قهرمان جام آسیای باشگاه‌های ایران شود. به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی بیش از 40,000 نفر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان از این مسابقه که به داوری مسعود مرادی برگزار شد دیدن کردند. به این ترتیب سال آینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم سپاهان اصفهان یکی از دو نماینده ایران خواهد بود. نماینده دیگر تیم استقلال تهران است که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به مقام قهرمانی رسیده. روز گذشته سه مسابقه دیگر از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد که تای آن تیم پیکان در تهران در مقابل ملوان انزلی با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. البته پیکان از دقیقه هفتم مسابقه یک بازیکن اخراجی داشت و مدت 83 دقیقه 10 نفره بازی کرد. ابو مسلم خراسان هم در استادیوم حافظیه برق شیراز را با نتیجه مساوی 1-1 متوقف کرد و یک امتیاز گرفت. در اهواز استقلال اهواز به سومین پیروزی خود دست یافت پس از یک گلی که درون دروازه راه آهن تهران قرار داد. در پایان هفته سوم لیگ برتر استقلال اهواز و استقلال تهران تنها تیم‌هایی هستند که با 9 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارند که البته استقلال اهواز به خاطر گلشماری بهتر بالاتر از استقلال تهران قرار گرفته. یک بازیکن ایرانی به علت استفاده از داروی نیروزا از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ترکیه اخراج می‌شود. به گفته مقامات باشگاه قیصری اسپور ترکیه، حامد کاویانپور، ملی‌پوش سابق ایران و عضو این باشگاه، در مسابقه تیمش با تیم گنج در بیرلیگ ترکیه از دارویی به نام متیلفنیت استفاده کرده که جزء مواد ممنوعه است و دوپینگ به حساب می‌آید. سلیمان هرما، مربی تیم، در گفتگو با سایت اینترنتی باشگاه قیصری اسپور گفت: به محض دریافت نامه رسمی از فدراسیون فوتبال ترکیه، حکم اخراج کاویانپور صادر خواهد شد. و سرانجام در انگلیس، با وجود گذشت 4 روز از گزارش افشاگرانه و جنجالی تلویزیون بی بی سی در مورد فساد و رشوه‌خواری در نقل و انتقالات 362 بازیکن ظرف 2 سال اخیر، این مسئله همچنان مورد بحث محافل ورزشی به ویژه فوتبال کشور است. در گزارش بی بی سی که با دوربین مخفی تهیه شده، مربیان چلسی، پورتسموث، لیورپول و بولتون، تیم آندرانی کیموریان، در مسان اتهام قرار دارند که در این فساد و زد و بند با مدیران بازیکنان دست داشتند. قرار است پرونده این 362 انتقال از جمله انتقال آندرانی کیموریان به تیم بولتون مورد بازرسی قرار گیرد.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین های جهان ورزش. صنعت بازیسازی رایانه‌ای در ایران که چند سالی است با فعالیت شماری از شرکت‌های خصوصی نوپا و متشکل از متخصصان جوان در زمینه برنامه‌نویسی کامپیوتر و تولید انیمیشن به راه افتاده است، در مسیر خود با یک مانع بزرگ روبروست. مانع سستی قوانین کپی‌رایت در ایران. مسئله‌ای که نه تنها صنعت بازیسازی رایانه‌ای در ایران، که کل صنعت نرم‌افزاری ایران را تحت شعاع خود قرار داده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگویی با مدیر پروژه مجموعه بازی رایانه‌ای کوست اف پرشا در جستجوی ایران، مسئول شرکت پویا آرتس، می‌پرسد وضعیت صنعت بازیسازی رایانه‌ای در ایران چگونه است؟ پویا دادگر در تهران.
قبل از اینکه این بازی قبلیمون، یعنی بازی اول کوست اف پرشا دی اند اف اینیسنس، پایان معصومیت رو بدیم، خب یه مقدار این جو وجود داشت که همه توی اون فکر کردن که واقعا شاید ساختن بازی یه بازی سه‌بعدی تمام کار غیر ممکنی باشه، چون هزینه‌های خیلی زیادی تو خارج انجام میشه. منتها خب بعد از اینکه ما این کار رو انجام دادیم، همه این باور رو پیدا کردن که به هر حال میشه بازی‌های در حد بازی‌های سال 97 99 مثل کویک 3 کویک 2 در این حد که اون خارجی ها اینا رو با یه تیمای 10 نفره 15 نفره تیمای خیلی کوچیک‌تر می‌ساختن، این امکان وجود داره. و خب بعد از اینم که ما این کار رو انجام دادیم، خیلی از جاهای مختلف با سایت ما هم تماس می‌گیرن، بچه‌های مختلفی هستن از دور و بر ایران که دارن این کار رو انجام میدن. خیلی خوب این کار داره میره جلو. من فکر می‌کنم که ما الان صنعت بازی سازیمون در حد بازی حتی 2001 2002، نه تنها فقط شرکت ما، شرکت‌های خیلی زیادی هستن که تا این بازی‌ها رو بسازن. منطقه الان داره صنعت گیم میره به صورت صنعت فیلم میره، خرجه خیلی زیادی روش میشه و خب طبیعتاً داره با سرعت میره جلو و این دیگه گیم ساختن یه گیم های بلاکباستری که الان امروز داره میاد بیرون، این با یه تیم 10-15 نفره تقریبا غیر ممکنه. یعنی نیاز به خیلی بودجه بیشتری داره و نیاز داره به اینی که آدم هایی هم که استفاده میکنین طبیعتاً خیلی بیشتر باشه.
شما یکی از مشکلات عمده بر سر راه کار بازیسازی و کار شرکتتون رو سستی قوانین کپی‌رایت در ایران اعلام کردین. این مسئله تا چه حد به کار شما لطمه زده؟
خب اصلا این اصل قضیه است، یعنی همم قبول دارن این چیزی نیستش که، یعنی اینکه از کسی چیز باشه. طبیعتاً اگه ما میتونستیم گیم اولمون رو با قیمتایی که تو بازارهای جهانی قانون کپی رایت وجود داره بفروشیم، حالا گیم ما در حد گیمای سال 2000 ما میتونستیم با قیمت اون گیم ها بفروشیم تو سال 2005. من نمیگم ما 50 دلار میفروشیم، ولی 10 دلار یا 15 دلار گیمای سال مثلا 2000 رو میخرن. همین کافی بود که بودجه آماده بشه برای اینکه گیم بعدی ساخته بشه. منتها خب الان با این وضعیتی که هست، خب طبیعتا ما باید کار نرم افزار انجام بدیم، کارهای مختلف پروژه نرم افزاری انجام بدیم که بتونیم یه بودجه رو ذخیره کنیم که برای این کار بذاریم. و خب تنها چیز بعد این قضیه اینه که این باعث میشه که یه مقدار ساخت این گیما طولانی بشه و خب از اون طرف دنیا داره با سرعت خیلی زیادی میره جلو و خب از اینکه تمام فشارمون رو بذاریم بتونیم بازی مثلا بسفرش دو رو بسازیم، باید الان خیلی وقتمون رو بذاریم که رو پروژه‌هایی که پول در و خب طبیعتاً این قضیه ما به کار مشکل میکنه. منتها خب کپی رایت قضیه خیلی بزرگیه، کل صنعت نرم افزار ما این مشکل وجود داره و باید این قضیه کلی حل بشه و من احساس نمیکنم که به این زودی به هر حال بتونه این قضیه حل بشه.
با توجه به اینکه اکنون در عرصه صنعت بازیسازی که صنعت بسیار پردرآمدی شمرده میشه، شما تصور میکنین که اگر این مسائل و قوانین کپی رایت در ایران در آینده برطرف بشه، این عرصه تا چه حد میتونه پویایی و پتانسیل داشته باشه در ایران؟
ببینید اصلا کلن یه بازار خیلی بزرگ ایران، اگه همین الان هم نگاه کنیم اصلا از تعداد مجله های گیمی که وجود داره در ایران و اصلا کیفیت بعضیشون، مثلا این مجله هست مجله بازیرایانه که واقعا این مجله با مجله های خوب انگلیسی قابل مقایسه است و واقعا کار شده تو این زمینه، از تمام گیم شوها و گیم ایونت هایی که جای مختلف جهان هست گزارش تهیه میکنن. پس نشون میده که یه جامعه خیلی علاقمندی به گیم وجود داره در ایران و در نسل جوان این قضیه خیلی مهمه براشون. برآوردهایی که میکنن، حتی توضیح کننده های معظمی که حالا کپی یا غیر کپی چند نسخه از گیم دندو وینیسنس رو بازی کردن، میگن یه چیزی نزدیک یه میلیون تا آدم بازی کردن این گیم و لااقل دیدن و خب این خیلی عزیز گنده یه شما به نسبت جمعیت که بخواین نگاه کنید. بخاطر همین بازار خیلی عظیمی هست و واقعا همم به اینی که این بازار خیلی بزرگه اعتقاد دارن، ولی خب طبیعتا قضیه که خیلی آدم اذیت می‌کنه اینی که حتی اگر شما خب بیان قفل بذارید و بخواید به هر حال یه جوری محدود کنید کپی غیر مجاز اینو، وقتی که کنار دست شما گیمی که 50 دلاره رو 500 تومن دارن میفروشن، خب طبیعتاً رقابت سخته چون یه بازار رقابتی سالمی وجود نداره. منتها من فکر می‌کنم که اگه این قضیه حل شه طبیعتاً خود ایران یه بازار خیلی بزرگی هست.
بالاخره نوبت هر کسی میشه که تو زندگیش جنگو ببینه. هر چی که طی سال‌ها ساخته شده توی یه لحظه خراب میشه. دوستایی رو که سال‌ها میشناختی توی یه لحظه از دست میدی. علاقه‌ای سرت میاد که تا 5 دقیقه پیشم فکرشو نمی‌کرد.
Quest of Persia در جستجوی ایران، بازی جدید رایانه‌ای ایرانی ایرانی، اما نه برای ایران که در آن از کپی رایت خبری نیست. برای مؤلفان و آفرینندگان در ایران از هوا خبری نیست، از هوای کپی رایت. اما از خود هوا چطور؟ خبری هست؟ از هوا حتما خبری هست. نفسی تازه کنیم. آه ای باد خزانی. پیشبینی وضع آب و هوایی نخستین روز هفته، نخستین روز مهر، نخستین روز خزان، نخستین روز پاییز. اشکان پازوکی.
هوای امروز. اولین روز از فصل پاییز رو در پایتخت با آسمانی صاف و غبارآلود آغاز میکنیم. اگرچه امروز وارد فصل جدیدی خواهیم شد، اما بیشینه و کمینه دمای هوای تهران بدون تغییر نسبت به شبانه روز گذشته در 24 ساعت آینده به ترتیب به 28 و 18 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوای شهر نیز حدود 17% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. شاخص کیفیت هوای شهر هم در وضعیت ناسالم قرار داره و انتظار نمیره با توجه به ترافیک صبحگاهی روز اول مهر ماه از میزان آلودگی هوا کاسته بشه. اما در کرانه های دریای خزر و نواحی شمال غربی کشور هم امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم داشت و در نواحی شمال غربی البته همراه با افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده. البته به تدریج از اواخر وقت به بعد از میزان ابرایی آسمان در این نواحی و پدیده بارش کاسته خواهد شد. در استانهای کرمانشاه، همدان، لرستان، قزوین و مرکزی هم هوا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، گاهی همراه با وزش باد و افزایش ابر. هوای نواحی شمالی استان هرمزگان، شرق فارس و جنوب کرمان هم امروز صاف تا قسمتی ابری و در بعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود. برای سواحل و جزایر خلیج فارس هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده، گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط همراه با غبار. در دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهیم داشت.
اشکان پازوکی از آب و هوای امروز ایران خبر می داد و با این گزارش مجله بامدادی ما به صفحه آخر می رسد. اما رادیو فردا پایان ندارد. شنبه تان خوش، هفته تان خوش. علیرضا طاهری. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران.